صفحه 5. آپارتمان تاریک است. صدای قفل و کلید می آید. در باز می شود و از لای در سایه دو نفر از ورای روشنایی قرمز رنگ راه رو به چشم می خورد. زن وارد اتاق می شود. مرد با چمدانی در دست کمی عقب‌تر در درگاه باقی می ماند. انگار تردید دارد که داخل شود. لیزا به طرف پریز برق می دود. با عجله تمام چراغ‌ها را یکی پس از دیگری روشن می کند. بی صبرانه می خواهد هر چه زودتر همه جا دیده شود. وقتی همه جا روشن شد، درست مثل اینکه دکور نمایشی را آماده کرده باشد، دستهایش را باز می کند و آپارتمان را نشان می دهد. لیزا: خوب. مرد سرش را به علامت نفی تکان می دهد. زن نگران اصرار می کند. لیزا: چرا؟ عجله نکن. فکرت رو متمرکز کن. مرد نگاه دقیق و موشکافانه ای به اسباب ها می اندازد. سپس با حالتی مغلوب و ترحم انگیز گردنش را کج می کند. لیزا: هیچی؟ ژیل: هیچی. زن با این پاسخ قانع نمی شود. از او می خواهد چمدانش را زمین بگذارد. در را می بندد. بازویش را می کشد و او را به طرف مبل می برد. لیزا: اینم مبلیه که دوست داری توش بشینی و کتاب بخونی. ژیل: به نظر حسابی در و داغون میاد. لیزا: هزار دفعه گفتم بیا پارچش رو عوض کنیم، ولی هر دفعه جواب میدادی یا من یا پارچه فروش. ژیل روی مبل می نشیند. از درد صورتش در هم می رود. ژیل: فقط پارچش نیست که باید عوض شه، فنرش هم پدر آدم رو در میاره. لیزا: فنر روشن فکری. ژیل: ببخشین. لیزا: به عقیده تو یک مبل درست و حسابی باید ناراحت باشه. اسم این فنری رو که توی رونه چپت فرو میره گذاشته بودی فنر روشن فکری، عقربه های ذهن، سیخ هوشیاری. ژیل: حالا من یه روشن فکر الکی ام یا یه مرتاض واقعی؟ لیزا: برو پشت میزت بشین. ژیل مطیع به دنبال لیزا می رود، اما با بدگمانی به صندلی نگاه می کند و پیش از نشستن دستی به آن می کشد. وقتی می نشیند فلز صندلی جیر جیر می کند. ژیل آهی می کشد. ژیل: درباره جیر جیر صندلی هم نظریه دارم. لیزا: معلومه. نمی ذاری حتی یه قطره روغن بهش بزنم. به نظر تو هر جیر جیری مثل یک زنگ خطره. یک چارپایه زنگ زده به طرز فعالانه ای به مبارزاتت علیه از هم گسیختگی جهانی کمک میکنه. ژیل: درباره همه چیز اینطوری نظریه میدم؟ لیزا: تقریبا. خدا نکنه روی میز کارتو مرتب کنم. دیگه وا ویلا، اسم شلوغی کاغذهای انبار شده روی میزتو گذاشتی نظم بایگانی تاریخی. دائم میگی که کتابخونه بدون خاک مثل کتابای اتاق انتظاره. به نظر تو چون خود نونو میخوریم، خورده های نون هم کثیف نیستن. حتی همین چند وقت پیش با اسمینان ادعا میکردی که خورده های نون اشکای نون هستن که وقتی میبریمش از شدت درد از چشماش سرازیر میشه. نتیجه این که تو دل مبلا و تخت ها پر از غم و غصه است. لامپای سوخته رو عوض نمی کنی به بهونه این که باید چند روزی برای مرگ روشنایی عزاداری کرد. بعد از 15 سال مطالعه و زندگی مشترک بالاخره موفق شدم نظریه های متعدد تو رو در یک فرضیه اساسی خلاصه کنم که اینه: توی خونه دست به سیاه و سفید نباید زد. مرد لبخند ملایم و متأثری به لب دارد. ژیل: پس زندگی با من جهنمه؟ زن متعجب به طرف او برمی گردد. لیزا: هر وقت این سوالو می کنی دلم می گیره. ژیل: و جوابش چیه؟ لیزا چیزی نمی گوید. از آنجا که ژیل همچنان منتظر است، سرانجام تسلیم می شود و با لحنی ملایم و شرم آلود جواب می دهد. لیزا: البته که جهنمه، ولی یه جورایی هم به این جهنم علاقه دارم. ژیل: چرا؟ لیزا: چون هواش گرمه. ژیل: آره، تو جهنم همیشه همینطوره. لیزا: و جای منم معلومه. ژیل: شیطان، شیطان. مرد که با این حرفا خیالش راحت شده است، متوجه اطرافش می شود و دستی به اشیای دم دستش می کشد. عجیبه، احساس می کنم یک نوزاد بالغم. از راستی از کی؟ لیزا: 15 روز. ژیل: این همه وقت؟ لیزا: به نظر منم طولانی اومد. ژیل: به نظر من کوتاه اومد. با خودش صحبت می کند. یک روز صبح از خواب بیدار شدم، دیدم تو بیمارستانم. دهنم شل شده بود، مثل اینکه از دندون سازی اومده بودم. گونه هم زغزغ می کرد. یه دستمالم دور سرم بود. اینجا چی کار می کنم؟ تصادف کردم؟ هرچی باشه اقلن زندم. بیداری برام تسکین بود. تنم رو لمس می کردم، مثل این بود که پسم دادن. براتون تعریف کردم که. لیزا اصلاحش می کند. تو؟ ژیل حرفش را اصلاح می کند. برای جریان پرستار رو تعریف کردم. لیزا: جریان پرستار؟ ژیل: یک پرستار در رو باز می کنه. آقای سوبیری، خوشحالم که می بینم چشماتون بازه. برمیگردم ببینم با کی داره حرف می زنه. دیدم تو اتاق تنها. پرستار تکرار می کنه: حالتون چطوره آقای سوبیری؟ به نظر میاد از خودش مطمئنه. بیرمق خودم رو جمع جور می کنم تا چند کلمه جواب بدم. وقتی میره بیرون روی تختم میخزم تا کاغذ درجه حرارتمو بکنم. روش این اسم نوشته شده: ژیل سوبیری. چرا با این اسم صدام میکنن؟ کی این اشتباهو کرده؟ سوبیری برام هیچ مفهومی نداره، اما در این حال به زحمت میتونم هویت دیگه‌ای برای خودم پیدا کنم. فقط اسمای بچگی یادم میاد: میکی، وینی خرسه، سفید برفی. پس متوجه میشم که نمیدونم کیم. حافظه‌مو از دست دادم. این قسمت حافظمو، حافظه مربوط به خودمو. برعکس، صرف افعال لاتین، جدول ضرب، فعلای روسی، الفبای یونانی، همه یادمه. برای خودم تکرارشون میکنم، به هم اعتماد میده. بقیه هم برمیگرده. چطور میشه آدم کاملا جدول ضرب در 8 رو که همه میدونن از بقیه سخت‌تره از بر باشه ولی فراموش کنه کیه؟ سعی میکنم وحشت نکنم. حتی خودم متقاعد میکنم که تقصیر دستمال دور سرمه که از بس شقیقه هامو فشار میده حافظمو متراکم کرده. همین که برش دارن همه چی سر جاش میاد. دکتر و پرستار پشت سر هم میان و میرن. بهشون میگم که حافظمو از دست دادم. بعد جوری نگام میکنن. فرضیم رو درباره دستمال سرم براشون توضیح میدم. تو ذوقم نمیزنن. چند روز بعد یک پرستار دیگه که زن خوشگلی بود بدون روپوش پرستاری میاد تو اتاقم. با خودم میگم این پرستار جدید عجب تیکه‌ایه، ولی چرا روپوش تنش نیست؟ حرف نمیزنه، با لبخند به هم نگاه میکنه، دستمو میگیره و گونه هامو نوازش میکنه. دیگه کم کم به خودم میگم نکنه برام یه پرستار مخصوص با مأموریت ویژه فرستادن، سرویس مخصوص برای مردان رنج کشیده. یک پرستار از دار و دسته روسپی‌ها. بعد پرستار بیروپوش میگه که زنمه. به طرف لیزا برمیگرده. حالا خودمونی؟ مطمئنین که زنمین؟ لیزا: مطمئنم. ژیل: مأموریت ویژه ندادین؟ لیزا: باید به هم بگی تو. ژیل: شما چیز نیستین؟ یعنی تو چیز نیستی؟ لیزا حرفش را قطع می کند. من زنتم. ژیل: چه بهتر. مکس می کند. و شما؟ یعنی تو مطمئنی که اینجا خونمونه؟ لیزا: مطمئنم. ژیل یک بار دیگر با دقت به اتاقی که درانند نگاه می کند. ژیل: نمی خوام زود قضاوت کرده باشم، ولی باید بگم زنمو به آپارتمانم ترجیح می دم. هر دو می خندند. در زیر ظاهر طنزآمیز پریشانی ژیل احساس می شود. معلوم است رنج می برد. حالا باید امشب چیکار کنیم؟ لیزا، امشب جا به جا میشی و زندگی رو مثل گذشته از سر میگیری. ژیل، اگه حافظم برنگرده تکلیف چیه؟ لیزا، منقلب، برمیگرده. ژیل، دیگه امیدی ندارم، دواهامم تموم شده. لیزا، برمیگرده. ژیل، 15 روزه که تو گوشم میخونن که فقط یک شوک لازمه. شما رو دیدم ولی نشناختم. برام آلبوم عکسا رو آوردید ولی من احساس میکردم دارم دفتر تلفن ورق میزنم. اومدیم اینجا واسه من مثل اینه که رفتیم هتل. با درد، دیگه هیچی برام آشنا نیست. صدا، رنگ، شکل، بو، همه چیزو حس میکنم ولی هیچ کدوم برام مفهومی نداره. با هم همخونی نداره. جهان غنی و کاملی وجود داره که به نظرم منسجم و معقول میاد، اما من توش پرسه میزنم بدون اینکه بدونم چه نقشی توش دارم. همه چیز حجم داره، ماهیت داره، به جز من. زن پیش او می نشیند، دستهایش را در دست می گیرد تا آرامش کند. لیزا، بالاخره این شوک برات پیش میاد. موارد نسیان قطعی خیلی نادرن. ژیل، از همون یه کمی که درباره خودم می دونم به این نتیجه می رسم که دقیقا از کسایی هستم که واکنششون نادره. مگه نه؟ با التماس، حالا شما چی کار میکنی؟ لیزا، تو. ژیل، اگه حواسمو به دست نیارم چی کار میکنی؟ تو که قرار نیست با کسی شبیه من که عقلشو از دست داده زندگی کنی، با میمونی که شبیه منه؟ لیزا، که دلهوره و تشویش ژیل سر ذوقش میآورد. چرا که نه؟ ژیل، نه اگه منو دوست داری، نه اگه منو دوست داری. لیزا از خنده باز می ایستد. اگه منو دوست داری دیگه نمیتونی همزادم رو دوست داشته باشی. ظاهر منو، پاکت خالی رو، خاطره ای که هیچ خاطره ای نداره. لیزا، آروم باش. ژیل، اگه منو دوست داری کج و کله، علیل، پیر، مریض، قبولم میکنی، ولی به شرطی که خودم باشم. اگه منو دوست داری من رو میخوای، نه یک انعکاسی از منو. اگه منو دوست داری تو. لیزا مشوش بلند می شود و در اتاق بالا و پایین می رود. شما منو دوست دارین؟ لیزا، تو. ژیل، تو منو دوست داری؟ لیزا با اندوه نگاهش می کند و ساکت می ماند. ژیل به فکر فرو می رود و بین هر جمله مکس می کند. منو دوست داره؟ اصلا قابل دوست داشتن هستم؟ فقط دوست داشتنی؟ من یک بیگانم، حتی برای خودم. حتی مطمئن نیستم که برای خودم ارزش قائل باشم. یعنی وسیله محک زدنشو ندارم. ژیل شانه هایش را بالا می اندازد. لیزا به طرز عجیبی به او نگاه می کند. می خواهد چیزی بگوید ولی جلوی خودش را می گیرد. مکس. دوستش داشتی؟ اونو میگم. لیزا، اون کیه؟ ژیل، اون، من، وقتی هنوز خودم بودم، شوهرتون. لیزا، آروم بگیرین. ژیل، شما هم منو شما خطاب میکنین، شما زن من نیستین، باید از اینجا برم. لیزا، ژیل، آروم شو، با این سوالات دست و پامو گم میکنم، ناخودآگاه بهت گفتم شما. ژیل، ناخودآگاه؟ لیزا، آره، واکنش دستور زبانی. به هم شما میگی و به خودت میگی اون. دیگه نمیدونم کجا. ژیل، منم نمیدونم. لیزا، چی پرسیدی؟ ژیل، که شوهرتو دوست داری یا نه؟ لیزا لبخند میزند. از اینکه جواب نمیدهد ژیل جا میخورد. اگه دوستش نداشتی فرصت مناسبیه که از شرش خلاص شی. از اینکه دیگه خودش نیست، یعنی منه، استفاده کنی و عذرشو بخوای. عذر منو بخوای، یعنی عذر هر دومونو. یه خونه تکونی حسابی. جرأت نمی‌کنی به هم اقرار کنی که زندگی زناشویی خوشبختی نداشتی، درسته؟ خب از فرصت استفاده کنیم و همه چیزو روشن کنیم. من میرم، به هم بگین که برم و میذارم میرم. واسه من آسونه. نمیدونم کیم، نمیدونم شما کی هستین. یک فرصت طلایی. خواهش میکنم به هم بگین که برم. لیزا متحیر از حالت ژیل نزدیک او میرود. لیزا: دواهاتو خوردی؟ ژیل عصبانی: درد من دوا بردار نیست. این دیگه چه مرضیه که هر بار یک حسی سراغم میاد میخواین دوا بخوردم بدین؟ لیزا میزند زیر خنده: شیل ژیل تازه مسخرم میکنی؟ لیزا دارد کیف میکند: ژیل محشره، حالت بهتر شده، داری خودت میشی. این تیکه کلام توست. این دیگه چه مرضیه که هر بار یک حسی سراغم میاد میخواین دوا بخوردم بدین؟ این خود خودته. همیشه از آدمایی که از خشم، قصه، دلهوره یا عصبانیتشون فرار میکردن و قرصای آرام بخش میخوردن بدت میومد. فرضیت هم این بود. این دور زمونه مردم انقدر نازنازی کرده که حتی میخواد وجدان آدما رو هم به دوا ببنده. ولی موفق نمیشه که انسان بودنمون رو معالجه کنه. ژیل متعجب و خوشحال: راستی؟ لیزا: همیشه میگفتی که عقل در این نیست که جلوی احساس رو بگیری، بلکه در اینه که همه چیز رو احساس کنی، هر طور که باشه. ژیل: واقعا؟ پس در مورد کار منزل و مسائل ماورا و طبیعه شعار من یکیه: هیچ کار نکردن. لیزا از اینکه چند لحظه ژیل را باز میابد سرحال میآید و پیشانی ژیل را میبوسد. ژیل بازویش را میگیرد، لبهایشان یکدیگر را لمس میکند. آهسته، با صدای آرام: رابطه ما داغ بود؟ لیزا مانند او: خیلی. ژیل: تعجب نمی کنم. هر دو روبروی هم ایستادند، بینیشان هم دیگر را لمس می کنند، شدیداً به طرف هم کشیده می شوند. خیلی یعنی خیلی شدید یا به دفعات؟ لیزا: هم خیلی شدید و هم به دفعات. ژیل: تعجب نمی کنم. ژیل می رود که لبان لیزا را ببوسد، ولی لیزا خود را کنار می کشد. چرا؟ لیزا: هنوز زوده. ژیل: میتونه برام یک شوک روانی باشه. لیزا: برای منم همینطور. ژیل: سر در نمیارم، منظورت چیه؟ ژیل دوباره سعی میکند لیزا را ببوسد، ولی لیزا متوقفش میکند. لیزا: نه. ژیل اصرار میبرزد: گفتم نه. لیزا مصمم ولی با ملایمت از ژیل جدا می شود. ژیل گیج و مبهوت به اطرافش نگاه می کند و مثل اینکه تحقیر شده باشد به طرف چمدانش هجوم می برد. ژیل: متاسفم، من میرم. اینطوری نمی شه. فایده نداره. لیزا: ژیل. ژیل: من رفتم. لیزا: ژیل. ژیل: چرا؟ چرا؟ ترجیح میدم برگردم. لیزا: برگردی کجا؟ این سوال ژیل را متوقف میکند. با ملایمت: هیچ جا نمیتونی بری. مکس: اینجا خونه توه. مکس: خونت. ژیل نگران، چهرهش در هم میرود. ژیل: همدیگر رو میشناسیم؟ لیزا با لبخند تصدیق میکند. ولی شما رو به جا نمیارم. لیزا: خودتو هم به جا نمیاری. ژیل: از کجا بدونم که همین جوری به بیمارستان نرفتین؟ مثل اونایی که به مراکز حیوانات گم شده میرن و وقتی از بخش بیمارهایی که حافظشون رو از دست دادن میگذشتین با خودتون گفتین حالا بد نیست یکیشون رو به سرپرستی قبول کنم. چشمتون که به من افتاد گفتین این یکی مامانیه، خیلی جوون نیست ولی چشمای مهربونی داره، تر و تمیزم به نظر میرسه، میبرمش خونه و بهش میقبولونم که زنشم. بیوه که نیستین؟ لیزا: بیوه؟ ژیل: شنیدم که یک شبکه زنای شوهر مرده وجود داره که مردای نسیانی رو به دام میندازه. لیزا: ژیل، من زنتم. ژیل چمدانش را روی زمین میگذارد. ژیل: پس تعریف کن ببینم، کمکم کن خودم رو پیدا کنم. لیزا تابلوهای نقاشی دیوار را نشان می دهد. لیزا: نظرت درباره این تابلوها چیه؟ ژیل: بدک نیستن. به نظرم تنها چیز خوب این آپارتمان همینه. لیزا: واقعا؟ ژیل: انگار نقاششون یکیه. لیزا: تو کشیدیشون؟ ژیل: ناخودآگاه. آفرین به من. متحیر: من کشیدمشون؟ لیزا: آره. ژیل: هم نویسندم هم بلدم نقاشی کنم. لیزا: اینطور میگن. ژیل با دقت تابلوها را وارسی میکند، اول با کمی بدبینی سپس با خوشحالی. ژیل: عجب، اینطور که معلومه آدم فوق‌العاده‌ای هستم، با یک ایراد کوچک در نظم و ترتیب، ازدواج موفق، معشوق حسابی، نقاش، نویسنده، نظریه پرداز. پریشان: چقدر دلم میخواست خودم رو بشناسم. لیزا: با شیطنت، از خودت کیف میکردی. ژیل انگار که طنز را نگرفته است. ژیل: زندگیم از نقاشی میگذره؟ لیزا: نه، فقط از رمانای پلیسی. نقاشی فقط یک وقت گذرونیه. ژیل: آهان. معذب به لیزا نگاه میکند. چه جور شوهری بودم؟ لیزا: منظورتو واضح تر بگو. ژیل: شوهر حسودی بودم؟ لیزا: ابدا. ژیل متحیر: عجب. لیزا: می گفتی که به هم اطمینان داری، منم اینو دوست داشتم. ژیل: آیا تو از این عدم حسادت استفاده می کردی؟ لیزا: برای چه کاری؟ ژیل: که منو حسود کنی. لیزا با لبخند: نه. ژیل نفسی از آسودگی می کشد. ژیل: من چی؟ وفادار بودم؟ لیزا که دارد حسابی تفریح می کند، سر فرصت نگاهش می کند و از پریشانی چهرهش لذت می برد. بالاخره می گوید: لیزا: آره. ژیل: آخیش. لیزا: حداقل تا جایی که من خبر دارم. ژیل: نه، دلیلی نداشت. لیزا: با شیطنت، اگه به هم خیانت کردی معلوم میشه استعداد بی نظیری در پنهانکاری داری. ژیل: مسلماً اینطور نیست. لیزا: شاید هم مرد نامرئی هستی، چطور میتونستی به هم خیانت کنی؟ تقریباً هیچ وقت از خونه بیرون نمیرفتی، دائم مشغول نوشتن یا نقاشی بودی، چطوری میتونستی این کارو کنی؟ ژیل: جدنم، چجوری؟ لیزا به ژیل نزدیک می شود و در آغوشش می گیرد. لیزا: وفاداریت برام خیلی مهم بود. من اونقدر به خودم اعتماد ندارم که هر روز خدا با رقیبای جور و جور دست و پنجه نرم کنم یا با شک و زند بتونم زندگی کنم. ژیل: با این حال به نظر اهل مبارزه می آی. کمتر زنی به سن و سال تو؟ لیزا: دقیقاً. دنیا که فقط از زنای همسن و سال من ساخته نشده. تو 20 سالگی میشه به سن و سال اعتنا نکرد، ولی بعد از 40 سالگی دیگه نمیشه تو رویا زندگی کرد. یه زن وقتی به سنش پی میبره که متوجه میشه زنای جوانتر از اونم وجود دارن. ژیل: من به زنای جوانتر نگاه میکنم؟ لیزا: آره. ژیل نفس راحتی می کشد ولی هنوز خیالش کاملا راحت نشده. ژیل: وحشتناکه. انگار دارم روی پرتگاه راه میرم. هر لحظه ممکنه یه چیز کوچیکی بفهمم که منو تبدیل به یه آدم رسل کنه. دارم روی تناب باریک راه میرم. خودمو در زمان حال نگه میدارم. از آینده هم نمی ترسم. ولی از گذشته هراس دارم. از سنگینیش می ترسم. می ترسم که تعادلمو به هم بریزه و منو با خودش ببره پایین. دارم میرم تا با خودم روبرو بشم، ولی نمیدونم مقصدم درسته یا نه. از عیب و ایرادام بگو. لیزا در حال فکر: ایپات زیاد نداری. ژیل: خب هر چی که هست. لیزا: چیزی پیدا نمی کنم. بی صبری. آره بی صبری. ژیل: این چیز بدیه؟ لیزا: آره خیلی بامزده است. مثلا قبل از اینکه به خونه برسیم هیچ بدت نمیاد لباساتو تو آسانسور درداری. یه بارم لباسای منو کندی. تو؟ لیزا سرخ می شود. از فکر این لحظه زندگی عاشقانه لذت می برد. ژیل: راستی؟ لیزا: آره شانس آوردیم در رو درست به موقع بستیم. ژیل: به موقع؟ لیزا: نه فکر می کنم دیگه دیر شده بود. می خندد. ژیل: پس با خیال راحت می تونم منتظر بشم که حافظم برگرده؟ لیزا معذب ساکت می ماند. ژیل متوجه می شود و اصرار می کند. آخه بعضی وقتا به خودم میگم شاید مغزم عمدن پاک کرده. شاید به نفعشه که یادش نیاد. لیزا: چه نفعی؟ ژیل: نفعش اینه که نمیدونه. این بیخبری ازش محافظت میکنه. احتمالاً از حقیقت فرار میکنه. لیزا معذب: راستی؟ ژیل: شاید ضربه‌ای که به من وارد شده فقط بدنی نبوده. مشکلات روانی انواع مختلف داره. مدت‌ها هم دیگر را نگاه می‌کنند. به نظر می‌رسد هر دو در دلهوره به سر می‌برند. لیزا با لحنی مطمئن: به نظرم نگرانیت بی‌مورده. ژیل: واقعاً؟ لیزا: واقعاً. هیچ چیز جدیدی در مورد خودت پیدا نمی‌کنی که باعث ناراحتیت بشه. ژیل: قسم می‌خوری؟ لیزا: قسم می‌خورم. ژیل آسوده می‌شود. ژیل: درباره من حرف بزن. دیگه شده موضوع مورد علاقه‌ام. لیزا سر به سرش می‌گذارد. همیشه موضوع مورد علاقت بوده. ژیل: نه بابا. لیزا: ولی از حق نگذریم. هیچ وقت در احساسات نسبت به شخص خودت کم نذاشتی. وفاداری محض. یک نگاهی به کتابخونه‌ات بنداز. همه رمان‌هاتو به خودت تقدیم کردی. یکی از رمان‌ها را بیرون می‌کشد و در دست تکان می‌دهد. این کتابم را به خودم تقدیم می‌کنم. با عشق و ارادت، ژیل. ژیل شرمنده: عجب آدم مزخرفی بود. لیزا: طنزه. ژیل: عشقه. لیزا: طنز بهانه‌ایه برای بیان حقیقت. ژیل: امیدوارم چند تاشو هم به تو تقدیم کرده باشم. لیزا با خنده: آره. از یک قفسه دیگر یک کتاب بیرون می‌کشد. به لیزا: زنم، وجدانم، عذاب وجدانم، عشقم، کسی که او را می‌پرستد ولی لیاقتش را ندارد. ژیل: لیزا از خواندن این سطور به یاد گذشته می افتد و چشمانش پر از اشک می شود. ژیل خاموش و ساکت با دقت به او می نگرد و سعی می کند بفهمد. لیزا خسته از بار خاطرات خود را روی صندلی پرت می کند. ژیل: لیزا، لیزا، منو ببخش، تو حال و هوای گذشته بودم. ژیل: من اینجا، من که نمردم. لیزا: تو نه، ولی گذشته چرا؟ مرده. سعی می کند از پس اشکایش لبخند بزند. خیلی دوستت داشتم ژیل، خیلی. ژیل: یه جوری حرف می زنی انگار داری میگی خیلی زجر کشیدم ژیل، خیلی زجر کشیدم. لیزا: شایدم. وقتی عاشقم زجر می کشم. جور دیگه ای بلد نیستم عاشق باشم. ژیل با ملایمت: زجرت دادم؟ لیزا معلوم است دروغ میگوید. نه. ژیل اصرار نمی کند. لیزا مصمم سعی می کند سر حال به نظر برسد. دیگه از چی بگم؟ برعکس اکثر مردا عاشق خرید و مغازه ای. حتی میتونی یک ساعت تو کفش فروشی زنونه بمونی. حقش واسه این بهت نشونه افتخار بدن. در مورد لباسایی که امتحان میکنم همیشه با دقت اظهار نظر میکنی. اونم از دید یک آدم با سلیقه و زیبایی شناس. نه از دید مرد سالارایی که با اسکناسای بانکشون برای زنشون لباس میخرن. بعضی وقتا تو چایخونه ها با هم قرار میذاری. ژیل: من چای میخورم؟ لیزا: چه جورم؟ خورد تو ذوقت؟ ژیل: فکر میکردم رفتارم مردونه تر از این حرف هاست. رخت و لباس، مغازه، چای. انگار داری درباره دوست زنت حرف میزنی. لیزا میزند زیر خنده. لیزا: لطفتم به همینه. مخلوط شیرینی از مردانگی و زنانگی هستی. ژیل: ناراضی. عجب. لیزا: دلیلش هم اینه که رمان پلیسی می نویسی. ژیل: درسته که اقلن این یکی مردون است. لیزا: ابداً. در مورد این هم واسه خودت نظریه داری. از اونجا که اکثر نویسندگان و خوانندگان رمان‌های پلیسی زنن، نظریت اینه که چون زنها کارشون زندگی بخشیدنه، این نوع رمان براشون جالب تره. برای اینکه اینطوری میتونن در عالم خیال آدما رو به کام مرگ بفرستن. رمان پلیسی یا انتقام مادرها. ژیل: ناراحت. امان از من و نظریه ها. ژیل بلند میشود تا کتابی را که به لیزا تقدیم کرده بردارد. یه چیزی توی این حرفاست که ازش سر در نمیارم. از طرفی به نظر میرسه من یه خروس آتشین مزاجم که فکر و ذکرم بغل خوابی و از طبقه سوم بی صبر و بی قرار شلوارم روی جورابا میفته و از طرفی میگه آدم وفاداریم که بهت اعتماد دارم. هیچ وقت حسادت نمی کنم. حاضرم ساعتها در مغازه ها و چای خونه ها ول بگردم. خلاصه دوست خوب خواجه زنهای شریف. این دوتا با هم جور در نمیاد. لیزا: با این حال واقعیت داره. ژیل کتاب را در هوا تکان می دهد. ژیل: به لیزا، زنم، وجدانم، عذاب وجدانم، عشقم. کسی که او را می پرستد ولی لیاقتش را ندارد. مردی که این چیزا رو می نویسه یه کاری کرده که احتیاج به طلب بخشش داره، نه؟ لیزا: نه. ژیل: نه؟ وجدانم و عذاب وجدانم؟ لیزا: واسه اینه که مجبورت کردم کار کنی، از خودت بیشتر توقع داشته باشی. ژیل: نه؟ کسی که لیاقتش را ندارد؟ لیزا: همیشه فکر میکردی از من کمتری. ژیل: من؟ لیزا: البته بیشتر از لحاظ اجتماعی تا فکری. پدر و مادر تو پنیر فروش بودن و پدر من سفیر بود. ژیل فعلا بهش برخورده است. جوابی ندارد ولی هنوز قانع نشده است. با لبخند: همیشه هم سر به سرم میذاشتی. میگفتی وقتی آدم در پنیر کممبر دنیا میاد تا آخر عمرش بوی پنیر میده. ژیل قیافه ای عبوس میگیرد. ژیل: عین زنه شوهر مرده اونقدر از قول من حرف نزن. لیزا: یکم که اینطوری هست. ژیل از جا میپرد. از این اظهار نظر سرد و بی احساس جا خورده است. لیزا سعی میکند حرفش را عوض کند و با صدای گرمتری اضافه میکند: یعنی فعلا. از نو سبک بال دور خود میچرخد. من بیوهی هستم که آرزوهای بزرگ داره. بیوهی در جستجوی آیندهی درخشان. و اون اینه که دیگه بیوه نباشه. ژیل را میبوسد. حافظت بر میگرده. ژیل منقلب: منو ببخش. لیزا برای هر دو مشروب میریزد. خیلی سخته که آدم برای این که بفهمه کیه مجبور باشه به حرف دیگرون اعتماد کنه. لیزا: همه همینن. لیزا با دو لیوان ویسکی برمیگردد. ژیل: پس دیگه چای رو ترک کردم؟ لیزا: آره. ژیل: چه بهتر. لیزا: میخوریم به سلامتی بازگشتت. لیوانهایشان را به هم میزنند.